صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما بینندگان صمیمی و بزرگوار شبکه جهانی ولایت سلام میگم. آرزوی توفیق و سعادت و بهروزی برای یکایک که شما دارم. خیلی ممنون که پای گرنده‌هاتون نشستید و برنامه زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. همه همکاران ما در این برنامه تلاش میکنن تا فرصت بسیار خوبی برای شما عزیزان فراهم بشه و با صحبت‌های بسیار خوب استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحید پور پاسخ محققانه سوال‌های شرعی شما بیان بشه و از این فرصت سودمند انشاءالله همه ما بتونیم استفاده کنیم. در خدمت استاد محترم حوزه علمی قم جناب حجت الاسلام و المسلمین وحید پور هستیم و انشاءالله از محضرشون بازم در این فرصت بهره‌مند میشیم. سلام علیکم آقای وحید.
خواهش می‌کنم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان بینندگان گرامی برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و هر کجا که هستید پیشا پیش ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو صمیمانه به همه شما تبریک عرض میکنم. ام الائمه و حبیبه خدا و عصمت الله الکبراست. امیدواریم که انشاءالله دنیا و آخرت دستمون از دامان این بزرگوار و فرزندانش کوتاه نشود
انشاءالله. خیلی ممنون از جناب استاد وحید پور که این مناسبت بسیار بزرگ رو یادآوری کردن. انشاءالله همه ما بتونیم در سفره پر نعمت پیشوایان معصوم صلوات الله علیه اجمعین به ویژه خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بهره معنوی ببریم. میریم سراغ سوالهای شما عزیزان که برای برنامه زمزم احکام ارسال کردید. عزیزانی هم که تا کنون بیننده ما نبودن از الان از بینندگان شبکه جهانی ولایت شدن راههای ارتباط با برنامه رو به خاطر بسپارن یادداشت کنن. هم شماره پیامک هست و هم شماره تلفن ها که میتونید به صورت زنده با کارشناس محترم برنامه ارتباط برقرار کنید و سوالتون رو بگید. اولین سوال رو خدمت جناب استاد وحید پور قرائت میکنم. خانم آلاکایی از قزوین این سوال رو مطرح کردن. سوالش این است که خیراتی که ما در شبهای جمعه انجام میدیم ثوابش نسبت شبهای دیگه فرق میکنه یا خیر؟
ببینید بعضی از شبها در طول هفته ویژگی خاص دارن، بعضی از روزها ویژگی خاص دارن، بعضی از ماهها ویژگی خاص دارن. بله همینطور هست. شما در روز جمعه بعضی از امور هست که اگر انجام بدید طبیعتاً ثوابش بیشتره. بعضی از کارها رو در شب جمعه انجام بدید ثوابش بیشتره. شب جمعه شبی است که رحمت الهی سرازیره، هم برای زندگان هم برای مردگان. بنابراین عباداتی که ما در شب جمعه انجام میدیم ثواب بیشتری خواهد داشت، مخصوصا اگر که هدیه کنیم ثواب رو برای گذشتگان و امواتمون. شب جمعه که شب رحمت هست نسبت به شبهای دیگش متفاوته.
خیلی متشکر. 0996009 سوال کردن اگر شخصی لباسی رو که شک داره با پول حلال خریداری کرده یا با پول حرام اگر از این لباس در نماز استفاده کنه آیا نمازش دچار اشکال میشه یا خیر؟
اشکالی نداره. بارها عرض کردیم دیگه اینا یک سری قانونهای کلی داره. انسان که نمیداند چیزی حرامه یا حلاله برای او اشکالی نداره. به این میگیم مال شبهناک. البته خوبه که انسان سعی بکنه از مال شبهناک هم اجتناب بکنه. ولی اگر اجتنابم نکرد گناهی مرتکب نشده. پس بنابراین با اون لباس میتونه نماز بخواند و ازش میتونه در غیر نمازم استفاده کنه. معصیت هم براش نوشته نمیشه.
متشکرم و ممنونم. سوال دوم همین بیننده محترم اینه که در خصوص غسل ترتیبی سال برامون پیش اومده، وقتی ما بعد از این که سر و گردن رو شستیم میخواییم سمت راست رو بشوییم، اول باید طرف جلوی سمت راست رو بشوریم یا از پشت سمت راست شروع کنیم؟ این بر ما سوال پیش اومده، چون در آن واحد نمیشه هر دو طرف رو ما یک جا بشوریم.
ببینید دیگه در خود عضو ترتیب لازم نیست. یعنی در عضو سمت راست دیگه نگفتن ترتیب رعایت بکن. مثلا عضو سمت راست دستم هست، آیا دست رو قبل از کتف بشورم؟ فرقی نمیکنه. شما قبل از اینکه کتف رو بشورید دست رو مثلا بالا ببرید بشورید، یا نه دستتون همراه با همین کتفتون، همراه با پشتتون، همراه با جلویتون بشورید، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی دیگه در خود سمت راست ترتیبی شرط نشده که از کجا شروع شود به کجا ختم شود. اصلا یکی ممکنه که در سمت راست اول پاش رو شستشو بده، مثلا پا رو زیر دوش بگیر بگیر، فرق نمیکنه. یا سمت چپ هم به همین جوره، هیچ فرقی نمیکنه دیگه.
متشکرم از حضرت عالی. علاوه بر این که پیامک برای ما ارسال میکنید، شما عزیزان میتونید از طریق تلفن های ارتباط با برنامه هم سوالتون رو بگید، مستقیم با جناب آقای وحیدپور صحبت بکنید. اگر سوالتون بگونه ایست که بعد مطلب رو شفاهی بگید، ما این آمادگی رو داریم و شما تلفن های برنامه هم زیرنویس شده که برای سهولت کار هست و در اختیار شما عزیزانه. شبکه جهانی ولایت رو تماشا میکنید، برنامه زمزم احکام و پیامک هایی که برای ما فرستاده خدمت جناب آقای وحیدپور قرائت میکنم. 0917-4267 نوشتن در دعای روز جمعه گفته شده که یک طاعت های در روز جمعه واجب شده. این طاعت هایی که برای جمعه واجب شده کدام هستن؟
طاعت خاصی در روز جمعه واجب نشده. فکر میکنم منظور ایشون همون دعای روز جمعه است، چون هر روز یه دعایی داره از امام سجاد نقل شده، مرحوم شیخ عباس قمی هم در مفاتیح نقل کردن، و شاید منظور این باشد که همون عباداتی که در روز جمعه مثل روزهای دیگه هم واجبه، نمازتون و یا واجبات دیگر، نه واجب خاصی، مگر اینکه واقعا این دعا مربوط است به زمان معصوم که در زمان معصوم نماز جمعه هم واجب بوده، واجب تعیینی بوده، یعنی باید نماز جمعه رو میخوندن. شاید اشاره به اون باشه و شاید هم اشاره به این باشه که واجباتی که در روز جمعه مثل روزهای دیگه، و الا واجب خاصی که در روز جمعه واجب باشد و در روزهای دیگه واجب نباشه، ما چنین چیزی رو نداریم.
خیلی متشکر از حضرت عالی جناب آقای وحیدپور. سوال کردن در مجالس جشن برای اهل بیت علیهم السلام، لطفا توضیح دهید که چه مسائلی باید مراعات بشه و چه کارهای شایسته این مجالس نیست.
اولا کار حرام نکنیم. این که مسلمه، کار حرام رو هیچ کجا نباید انجام بدیم. حالا میخواد تو عروسی باشه، میخواد تو مجلس امام حسین باشه، میخواد تو مجلس عزا باشه، میخواد مجلس شادی باشه، میخواد مال ائمه باشه، دیگران فرق نمیکنه. این که مشخصه. ولی مجالس ائمه یک اضافه‌ای هم داره. بعد یه تفاوتی داشته باشه با مجالس دیگه. یک سری کارهایی که ممکن است در سایر مجالس حلاله در مجالس ائمه حرام باشه، یا در مسجد. این خیلی نکته مهمی است. بعضی کارهایی که حلاله ولی تو مسجد جایز نیست انسان انجام بده. چرا؟ برای اینکه خلاف شؤوناته.
بله،
خلاف شؤونات ائمه است، خلاف شأن مسجده. شما هیچ وقت نمیاد مسجد رو باشگاه ورزشی بکنید، بگید که یه تشک کشتی بگذاریم توی شبستان مسجد بعد افراد با هم کشتی بگیرن. و مسجد تبدیل میشه به ورزشگاه، خلاف شأن مسجده. و یا مثلا فرض کنید که موسیقی حلال، فرض کنید اصلا موسیقی حلال، ما تو شبستان مسجد موسیقی حلال پخش بکنیم، با شأن مسجد نمیسازه. ولو همین موسیقی حلال ممکنه تو خونه کسی باشه، اشکال نداشته باشه.
بله.
پس مکان اگر مقدس باشه شأن خاص داره، زمان اگر مقدس باشه شأن خاص داره. مثلا مثال میزنم، فرض کنید شما شب قدر که شب بزرگی است، هر کار حلالی رو انجام نمیدید، میگید امشب شب عزیز. و همینطور اشخاصی که مقدسن مثل ائمه ما که خیلی برای ما عزیزن و خیلی مقدسن، در مجالسشون که مربوطه به ائمه، مثلا چه مجلس عزا چه مجلس شادی، کاری که خلاف شأن اونها باشه حتی اگر حلال باشه جایز نیست. یا به تعبیری بفرمایید کارهایی که موجب وهن است، یعنی اون کارها رو تو مجلس انجام میدیم میگن سبک و عیب میگیرن بر ما، و عیب بر ما میگیرن، اونها رو ما نباید انجام بدیم.
متشکرم و ممنونم از حضرت علی جناب استاد وحیدپور و از همراهی شما بینندگان عزیز با برنامه زمزمه. خب بسیار متشکرم. از شهر مقدس قم، شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از کشور جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما بینندگان خوب شبکه جهانی بلاغت هستیم. عزیزانی که در جای جای ایران اسلامی با ما هستن و دیگر علاقمندان که در هر جای این جهان پهناور این برنامه رو میبینند و مباحث رو میشنوند، در خدمتون هستیم و آرزو میکنیم که این احکام نورانی رو فرا بگیریم و انشالله عمل کننده به این دستورات باشیم و امیدواریم که سعادت دنیا و آخرت در نتیجه عمل به این دستورات نورانی برای ما رقم بخوره. میریم سراغ پیامک های شما که برای برنامه ارسال کردید. از تهران بیننده جناب وحیدپور سوال کرده، کسی که از وضعیت حیض خلاص میشه و قبل از اینکه غسل رو انجام بده آیا مجاز به انجام آمیزش هست یا خیر؟ و در پایان پرسیدن در کل در چه زمانهای آمیزش حرامه؟
در زمانی که خانم هنوز در پریود قطعا حرامه، یعنی هنوز پاک نشده، چون این خانم سه تا زمان داره. یک زمان، زمانی است که هنوز پریوده، یک زمانی است که پریود تمام شده و غسل کرده، یک زمانم فاصله است، یعنی پریود تمام شده ولی غسل نکرده. در دو موردش اختلاف فتوا نداریم. در زمانی که این خانم در زمان حیض است، هنوز عادت ماهیانه است، معلومه که آمیزش حرامه. در زمانی که غسل کرده معلومه که دیگه این آمیزش از نظر شرعی مجازه. میمونه اون حالت بینابین که این خانم عادت ماهیانش تمام شده، پاک شده ولی غسل نکرده. اینجا دو تا نظریه فقهی وجود داره، به دلیل اینکه اختلاف در قرائت اون آیه شریف است که حتی یطهرن، یا اینکه حتی یطهرن. یطهرن آیه مفادش این است که آمیزش ممنوع است تا زمانی که یطهرن، این پاک بشن، از حیض پاک شده، این خانم از حیض پاک شده ولو غسل نکنه. این نظر برخی از فقها هست. و اگر حتی یطهر نباشه، معناش این است که آمیزش حرام است مگر اینکه خود را تطهیر کند. تطهیر نه معنای شستشوه، تطهیر یعنی غسل کنه، مگر اینکه غسل بکنه. بر این اساس که این اختلاف قرائت وجود داره، دو تا ما نظریه فقهی داریم، بنابراین هر کسی باید، یعنی اون خانم باید به فتوای مجتهد خودش مراجعه کنه. حضرت امام رضوان الله علیه و برخی از
نظریه هست،
بله. حضرت امام رضوان الله علیه و بعضی از فقها نظر مبارکشون این بودش که حتما باید غسل بکنه، و برخی از آقایون مثل مرحوم آیت الله خویی و برخی دیگر نظرشون بر این بود که نه، نیازی به غسل نداره.
متشکرم و ممنونم جناب وحیدپور. بیننده محترم سید حمیدالله از افغانستان سوالشون این هست که ما از شخص زمین رو خریداری کردیم، بعد همون شخص زمین خریداری شده رو غصب نمود و در جریان دعوا خانه ساخته که بعدن فیصله پیدا کرد و به نفع ما حکم شد در دادگاه. آیا نماز ما در این خانه اشکال دارد یا خیر؟ حالا زمین ایشون خریده بودن، ظاهرا خونه رو اون بنده خدا ساخته. این سوال فکر کنم از اینجا
سوال واضح نیست.
بله.
زمین رو ایشون خریدن.
بله. اون آقا غصب کرده خونه
چی؟ غصب کردن یعنی از ایشون غصب کردن؟
آره دیگه، این زمینی که طرف فروخته خوب. بوده خودش دوباره اومده توش خونه ساخته. درسته. ایشون هم میگن که حکم دادگاه به نفع ما صادر شده.
درست. حالا یعنی فروشنده غصب کرده، غصب کرده کار حرام کرده، بعد اون وقت الان مشکل چیه؟
ایشون میگن که متون خونه نماز میخونیم،
چون اگر که واقعا خودشونو زیحق میدونن و مطمئنن
دادگاه حکم
نداره، دادگاه هم حکم کرده و خریدن پول به اون دادن، ایشون مالکن دیگه، نمازشون طبیعتا در این زمین اشکالی نداره.
ظاهرا حالا اگر خونه اون بنده خدا ساخته باید مخارج رو بهش بدن.
اگر اون شخص خانه ساخته تو این زمین اون بحث دیگری است، اون خانه آجراش مصالحش اینا مال اونه و ایشون میتواند رفع مزاحمت بکنه و میتواندم یه کار بکنه، میتوندم اجاره بگیره، به خاطر اینکه زمین الان در اختیار اوست، در اختیار قاصبه که خونه توش ساخته، میتونه ازش اجاره بگیره، یعنی راضی بشه به اجاره که در اختیار اون باشه، میتوندم بهش اعلام بکنه که نه من زمینمو میخوام، باید بیه ساختمون رو خراب بکنه، رفع مزاحمت بکنه، ولی در هر صورت خود ساختمون مال همون شخص قاصبه.
ممنون، متشکرم. از جناب استاد وحیدپور 0912-1792 نوشتن که من معاون پرورشی مدرسه هستم برای اردوی دانش آموزی، طبق سودی که به دست میاریم مدیر باید یه مبلغی به من پرداخت کنه ولی این کار رو انجام نمیده. قبل از اینکه با ایشون تصحیح حساب بکنیم آیا مجازم که سهم خودم رو بردارم از این مبالغ یا این کار حرامه؟ حالا این بحث سود اینجا مطرح کردن خیلی برای منم واضح نیست، نمیدونم. حالا مدارس غیر انتفاعی هن، مبلغی میگیرن باید حق و زحمه بهشون بدن بابت این کار، یعنی سود یعنی اون مبلغی که میمونه، ممکنه یه مبلغی رو تعیین کنن مخارج رو که دادن یه مبلغی هم میمونه، چون اینهایی که به این صورت میرن، چون بنای ما مرتبط هستیم با این عزیزان، مثلا میرن برای این وقتی که گذاشتن به صورت شبانه روزی
اجرت
یه اجرتی مثلا. آره
واقعا اگر طبق قانون اینا استحقاق اجرت رو دارن و مدرسه این اجرت رو نمیده بحث تقاص پیش میاد، یعنی ایشون مطالبه میکنه از مدیر مدرسه، مدیر مدرسه امتناع میکنه و اون مبلغ رو نمیپردازه، ایشون میتونن موقع تصفیه اون مبلغی که قانونا باید بهشون داده بشه اون رو از همون جزء اون اموالی که جز اون مبالغی که حساب میخوان بکنن برای اردو، اینا میتونن توش حساب بکنن و بیا تو حسابشون تقاص بکنن، به اصطلاح میتونن این رو تقاص بکنن از اون اموال بردارن.
خیلی متشکرم از حضرت عالی. 0912-1972 سوال کردن که میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو در پیش داریم، حکم دف زدن رو بیان کنید. این که میگن در جشن ازدواج خانم حضرت زهرا سلام الله علیها دف میزنن، این درسته؟ چون بعضی‌ها این رو ملاک قرار میدن و دف میزنن.
خیر، درست نیست. نقل اهل سنت، از شیعه کسی این رو نقل نکرده و این رو صحیح نمیدونن چنین چیزی رو، و فتوا هم برش داده نشده. دف زدن رو آیون مراجع میفرمان حرام است، میخواد تو مجلس عروسی و مولودی باشه یا تو مجالس دیگر باشه فرق نمیکنه، حالا تو مولودی از زهرا باشه. اتفاقا الان شاید هنوز 5 دقیقه گذشته که ما اون مسئله رو پاسخ گفتیم و توضیح مفصل هم دادیم که تو مجالس اهل بیت باید خیلی حواسمون جمع باشه که کار خلافی صورت نپذیره. ما میخوایم تعظیم شاعر بکنیم، ما نمیخوایم برای خودمون وزر به تراشیم و گناه بکنیم، ما میخوایم مجلسی بگیریم که حضرت زهرا سلام الله علیها از ما راضی باشه. خب ما اگر بنا شد دف بزنیم و نمیدونم برقصیم و گناه بکنیم که خب بدتره، چیزی عاید ما نمیشه. خیر، دف زدن را آیون مراجع میفرمان جایز نیست و اون روایت هم روایت صحیحی از نظر شیعه نمی باشد.
خیلی ممنون و متشکر. اگر نکته ای هست همکاران من بفرمان، ما میخواییم سالها رو خدمت استاد قرارت. بله، یه فاصله کوتاهی میگیریم از همکاران، ان شاء الله در خدمت شما عزیزان بیننده خواهیم بود. اللهم صل على محمد. درود بی پایان پروردگار سبحان بر حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان مطهر و بزرگوار ایشان. در خدمت شما بزرگواران هستیم از شبکه جهانی ولایت و برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. ارتباط تلفنی برقرار هست با سرکار خانم زاری از بندر عباس. خدمتشون سلام میگم، بفرمایید سوالتون.
سلام علیکم، سلام خدا شما و تمام دستندرکاران.
بفرمایید.
احکام داشتم راجع به اینکه من در شلیک به تکلیف داشته بودم، یه مقدار خوب بدنم ضعیف بود و کمپونی داشتم و خیلی مشکلات دیگه، خانواده نمیذاشتن روزه بگیرم. این یک طرف قضیه. طبیعی وقتم که روزه میگرفتیم دنبال اذان با غذا میخوردیم، موقعی که سحر بود، یعنی موقعی که اذان میگفتن سحر ما غذا میخوردیم. الان خب الحمدلله من همه مشکلاتم رفع شده و میتونم روزه بگیرم، توانایشو دارم. خانواده مرتب که روزه میگیرم بهم میگن نه تو اون موقع دور خودت مریض نیستی، اون موقع مشکل داشتی، اشکالی اینقدر نداره. حالا یکی سوال اینه که خودم میمانی واقعا باید بگیرم همه جا را، ولی خالی میخواستم واضح تر که اونا که دارم میشنوند بفهمن که من واقعا تکلیفم باید انجام بدم. مورد بعدی که آیا اون موقع که ما یه مقدار حالا تمامش میشده روزه رو بگیریم، حالا خانواده مثلا ترحم خانواده بوده، آیا من کفاره خاصی گردنم هست که پرداخت کنم یا نه؟ مورد هستش. حتی یادم های بیماری های دیگه ای که مثلا پزشکان گفتن روزه نگیرید، در صورتی که خب واقعا ما روزه میتونستم بگیرم و بعدم خودم پیش گرفتم دارم نه مشکل نداره، یه مقداری روزه روزه خورده بودم. حالا آیا کفر خواستید؟
موفق باشید، خدا نگهدار شما. بله، این سوال خانم زارعی بود از بندر عباس. خب سوالش مشخص بود، حالا ایشون سن تکلیف، معمولا دختر خانم هایی که این مقدار ضعیف هستن خانواده ها مانع میشن جناب آقای بیکپور از روزه گرفتن در اون سالهای اولی که تکلیف برشون واجب میشه و به سن بلوغ میرسن. حالا ایشون یه قیدی هم تو سوالشون بود که من کم خونی داشتم و ضعیف بودم، استدلال والدشون هست. حالا نکاتی که اومده ما اگر بخوایم اینا رو بهش نپردازیم ممکنه شبهه برای شنوندگان بیاد. من تعاظم می‌کنم معذرت از اتولی که حالا الحمدلله دقت در پاسخگویی دارید، ولی این قیود رو هم حتما اشاره بفرمایید. چون میگن ما مثلا مریضی داشتیم، الان یاد میگن خب موقع اصلا روزه بد واجب نبود، چرا میخوای الان قضاشو به جا بیاری؟ اصلا مطلب درست هست یا نه؟
ببینید، این که ما کجا میتونیم روزه رو بخوریم و معذوریم قانون داره، یعنی دلخواه نیست، سلیقه‌ای نمیتونیم عمل بکنیم، قانون داره. قانون این است که اگر ما مطمئن بشیم که روزه برای ما ضرر دارد،
بله،
و یا اگرم مطمئن نشدیم به اندازه‌ای باشه که نگرانی عقلایی برای ما پیش بیاد، یعنی میترسیم واقعا. نگرانی شخصی نه، چون نگرانی شخصی اهمیتی نداره، نگرانی عقلایی معناش این است که هر چه باشه نگران میشه، هر عاقلی، یعنی آدم عاقل این روزه رو نمیگیره، این میشه نگرانی عقلایی. واقعا اگر نگرانی عقلایی باشه معذوره، میتونه روزه رو بخوره. حالا تا بحث قضاش برسیم، ایشون اگر پدر مادرشون که منع میکردن برای ایشون واقعا این نگرانی پیش میومد که میترسیده، پدر مادرم که میگن نگیر یه چیزی میدونن که میگن نگیر،
که گفتن ضعفشون بابت کمخونیشون بوده،
مثلا کمخونم دارم مثلا، به هر صورتی حالا حتما اینا یه چیزی میدونن که میگن نگیر، و الا یه وقت پدر مادر میگه نگیر، ولی خود من اصلا برام نگرانی پیش نمیاد، من مطمئنم اشکال نداره، اونجا نمیتونه بخوره، اصلا اونجا مجاز نیست بخوردن. همه عالم جمع بشن بگن که روزه برای تو ضرر داره، نباید بگیری. اگر من خودم یقین دارم که روزه برای من ضرر نداره، حتما باید بگیره. این خیلی نکته مهمی است. اگر نگرانی برای من پیش آمد، یعنی احتمال ضرر رو دادم، اینجا مجاز است بخوردن. اگر واقعا اینجوری بوده، حال خودشون ببینن دیگه، اگر واقعا اینجوری بوده کفاره نداره. یه نکته دیگه هم ایشون فرمودن و اون این است که دکترها میگفتن نگیر، ولی من میدونستم که میتونم بگیرم. این یه مقدار کار رو خراب میکنه، چون دکتر هم ملاک نیست، دکتر هم جایی گفتش ملاک متخصص که بارها ما عرض کردیم که برای انسان نگرانی ایجاد کنه. ایشون میگه نه، من میگم دکترها اشتباه میکنه، اصلا اینجوری بفرمایید، دکترها اشتباه میکنه، من که یقین دارم میتونم بگیرم. اگه یقین داره که میتونه بگیره باید بگیره، و اینجا مشکل میشه،
اینجا یقین خودش ملاکه،
یقین خودش ملاکه،
ولی در اون مورد که میخواد مثلا روزه رو نگیره، اونجا یقین خودش ملاکه،
هم احتمال خطر بده کافیه. خیلی جالبه ها، احتمال خطر بده مجاز است. فرض اینه که ایشون میگه نه، من هیچ احتمال ضرری نمیدادم برای خودم، من میدونستم که توانایی دارم، اگر میدونستن باید میگرفتن، به یقینشون عمل میکردن. اگر من نمیدونم الان قطعا بگم کدوم طرف بوده، خودشون میدونن. اگر واقعا یقین داشتن که توانایی دارن، پس چرا تخلف کردن؟ چرا گوش دادن به حرف پدر و مادر و به حرف دکتر؟ اون وقت مشکل میشه، کار کفاره داره، میشه روزخوری عمدی. ولی اگر نه، یقین نداشتن به توانایی خودشون و نگران بودن و احتمال ضرر رو میدادن، حالا از گفته دکتر، از گفته پدر و مادر، نه این کفاره نداره ولی قضا رو داره.
البته اینو در اون سالهای ابتدایی تکلیف معمولا دختر خانوما به حرف والدینشون توجه میکنن، چون تجربه دارن، وضعیتشو میبینن. بله بله. حرف اونا واقعا ملاک هست، قابل توجهه.
ولی خودشون فرمودن دکترا میگفتن نگیر، ولی من میدونستم که توانایی گرفتن رو دارم، یه مقدار کارو مشکل میکنه.
بله.
در اصل ما قانون رو و قاعده رو عرض کردیم، خودشون دیگه طبق اون عمل میکنن. در هر صورت معذرت میخوام، قضا رو داره.
بله
قضا. بله. قضا داره. این بحثی که ما کردیم بس کفاره است، والله قضا سر جای خودش هست.
بله. حالا معمولا جناب آقای وحیدپور، این نکته که در صحبت حضرت علی به شما یه مقدار برجستش کردید، برای خیلی ها دیگه هم پیش میاد. یعنی پزشک متخصص با توجه به وضعیت این شخص بهش میگه که شما نباید روزه بگیری، خود این شخص اصرار داره که این کار انجام بده و میگه من میتونم بگیرم. این تعارض بین خودش و دکتر اینجا کدوم یک مقدم هست؟
این که خودش میگه نه من باید بگیرم، باید ببینیم چرا. اگر اینجوریست که میگه که دلم نمیاد، به قول یک کسی شوخی میگه، میگه این دلو بزن به سنگ، دلم نمیاد چی چیه؟ دکتر گفته است برای شما ضرر داره، نباید بگیری. خیلی خوب. اما یه وقت است نه، نمیگه من دلم نمیاد، میگه الان عرض کردم. چی میگه؟ میگه من خودم بهتر وضعیت خودم میفهمم، من میدونم، تجربه کردم، روزه برای من ضرر نداره، حال دکتر میگه ضرر داره. اینجا اون یقین خودش ملاک.
بله.
اون یقینه.
بله بله. جناب استاد وحیدپور، یه نکته هم صحبتشون بود که میگو الانم که میخوام غذاشو بگیرم باز والدین منو منع میکنن. اینجا دیگه
خب این فکر من یه مقداری آه. افراطه. بله. یه مقداری ترحم بیجاست. الان که دیگه ایشون سنشون که بله. اول تکلیف نیست.
بله.
پس معلوم میشه که یه مقدار این دلسوزی بیجایی است که پدر و مادر بله. دارن. در هر صورت من قاعده‌شو عرض کردم.
بله.
یه نکته دیگه میشون مطرح کرده، نمیدونم حضرت عالی یادداشت کردی یا نه، و این بودش که ایشون موقعی که اذان صبح گفته میشده، ایشون هنوز سحری میخوردن.
آه این نکته هم بود. بله.
این هم باز
یعنی اذان رو میگفت سحری.
بله. الان هم داریم، حتی ما مارمزون که میرسه خیلی ها این سوالو میکنن که آقا وسط اذان من هنوز میخوردم. این خیال میکنه که تا آخر اذان هنوز مجاز است سحری بخوره، خیال میکنه هنوز صبح نشده. نه عزیز من، وقتی الله اکبر از آن شروع شد
بله.
صبحه دیگه ممنوعه.
بله.
وقت این آدم اگر مسئله برد نیست، میشه جاهل، میشه جاهل مقصر یا قاصر، باید ببینیم کدومه. ولی این روزه ای رو که ایشون گرفته حتما قضا داره، بازم تأکید میکنم حتما قضا داره اگر وسط از آن میخورده، و کفارش دیگه حالا بماند بهتره.
بله. متشکرم از راهنمایی حضرت عالی. سرکار خانم منوچهری از سوئد پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمت شما سلام میگم. خانم منوچهری
سلام عرض میکنم. آقا من میخواستم یه سوال از استاد بکنم. بله
بفرمایید، ما صداتون رو میشنویم، بفرمایید سوالتون رو.
سوال من اینه که من البته چند سال که مرید جناب حجت الاسلام و ایسی هستم، یه چیزی از ایشون خواهش میکنه، این مراحل مختلف مال همین حجت الاسلام و هم آیت الله رو اگه ممکنه برای من بگن، که من خیلی علاقه من اونو بدونم. برم از این که من یه بار سکته کردم، الانم مرتب قرص قرد برای سکته این چیزا میخورم همیشه.
بله.
همیشه هم یه حالت یعنی فکر میکنم الان مثلا میابتم الان حالا بد میشه، اغلب تنم میلرزه، بمیدونی که میگم برای شما بگم که من 80 سالمه.
بله.
بخوام ببینم من چیگونه میتونم روزانه بگیرم.
خیلی متشکر. سوالتون حاج آقا شنیدن، انشاءالله پاسخ خواهیم گفت. با شما خداحافظی میکنم. خانم منچری از سوئد، سرکار خانم احمدی از کرمان هم پشت خط ارتباطی برنامه زمزم احکام هستن. خدمت. بله قطع شده این ارتباط. بله خب خانم منچری سوالشون رو میفرمید، پاسخ میفرمید.
خب ببینید، الان سوال اولشون که احکامی نبود ولی اشکالی نداره، علاقه مندن که این داستان رو بدونن قضیهش چی هست. ببینید القابی که درباره آقایون روحانیون به کار میره، بستگی اگر بخواد واقعا به معنای واقعی به کار بره، یه وقت است که اون کسی که این القاب رو به کار میبره خیلی در قید و بند نیست که حالا پایین باشه، بالا باشه، کم باشه، زیاد باشه. اما اگر بخواد واقعی به کار بره، آیت الله العظما مرجع تقلیده. اصطلاحا وقت میگیم آیت الله العظما، مرجع تقلیدی است که صاحب رساله است و مقلد داره. یه مرتبه پایینترش آیت اللهه. آیت الله کسی است که مجتهده ولی مقام مرجعیت نداره، صاحب رساله نیست، مقلد نداره ولی مجتهده، مقام علمی بالایی داره. یه مرتبه پایینترش حجت اصطلاحا دارم میگم، و الا عرض کردم نه ما خودمون باید در قید و بند این القاب باشیم، نه اونهایی که میخوان به کار ببرن. حالا خیلی مقید به اینها، اینا اعتباریه، اینا خیلی مهم نیست. یه مرحله پایینترش که حجت الاسلام و المسلمینه، این است که به درجه اجتهاد نرسیده ولی در سطوح عالی علمی سیر میکنه و طی کرده، و یک درجه قبل از اون میشه حجت الاسلام. اون یه مقداری پایینتره که حالا طبیعتاً یه 10 سالی
حجت الاسلام منظورتون ثقه الاسلام بود؟
نه خیر، حجت الاسلام و المسلمین اصطلاحاً
یک کلمه کم داره،
یک کمی باید بالاتر باشه. حجت الاسلام بدون اون، اون است که 7 8 10 سالی حداقل، حداقلش یه 10 سالی، چون در حوزه واقعاً کار سخته. آقای موسوی نژاد خودشون میدونن مثل دانشگاه نیست، دانشگاه 7 سال دوره رو میگذرونه میشه دکتر، مثلا دکتر، بعد یه دوره تخصصی داره، بعد یه فوق تخصصی داره، ولی در حوزه تازه 10 سال اگر درس بخونه، 10-12 سال تازه باید بره درس خارج شرکت بکنه که میشه اون مرحله‌ای که تازه میخواد وارد مقدمات اجتهاد بشه.
علوم مختلفه،
علوم مختلفیه و واقعا کار
کارشناس بشه تو این علوم،
کارشناس بشه. بنابراین از اولش بخواد شروع بکنه، طبیعتاً اون مراحل اول رو گاهی، البته الان معمول نیست، ولی بهش میگن ثقه الاسلام، بعد میشه حجت الاسلام، بعد میشه حجت الاسلام و المسلمین، بعد میشه آیت الله، بعد میشه آیت الله العظما.
خیلی متشکرم. سوال دومشون با توجه به سنی که دارن 80 ساله گفتن هستن، قرص قرب میخورم، خیلی هم لرزش دارم و وضعیت جسمشون خیلی ثبات نداره، بحث روزه رو مطرح کردن.
ایشون دیگه بعد رضایت بدن که روزه رو نگیرن. ایشون خیلی خیلی دغدغه دارن.
برای یه تعبیری هم تو فقه هست نسبت به اینها.
اون تعبیر این هست که شیخ و شیخه.
بله.
یعنی اصطلاح فارسیش این میشه که کسی که تقریبا پیرمرد و پیرزن هست. پیرمرد و 80 سال که قطعا مشمول همین قانون هست، مخصوصا ایشون که مریض هم هستن که دیگه دوبله و مضاعفه.
بله. حالا اون قانون چیه؟
اون قانونی است که پیرمرد و پیرزن روزه ندارد اگر به شرطی که مشرب. بله، بعضی پیرمردان پیرزنان قدیمی هستن که 70 سالشونه مثلا، ولی خب الحمدلله خیلی روبرا مزاجشون هم سالم قوی هم هستن، روزشون هم میگیرن.
بله.
اما چون ما 3 دسته پیرمرد پیرزن داریم، دسته اول کسانی هستن که واقعا توانایی دارن، هیچ مشکل نداره رو بگیرن. دسته دوم آن کسانی هستن که پیرمرد و پیرزنه، روزه گرفتن براشون مشقت داره، میتونه بگیره اما سخته. اونم میگه نمیخواد بگیره، فقط فدیه بده. یعنی برای هر روزش کفاره 750 گرم مواد غذایی رو بده. دسته سوم پیرمرد و پیرزنی است که نه مشقت داره، اصلا نمیتواند بگیره، اون هیچی دیگه تکلیفی اصلا نداره. بله. کفارم نداره.
بله. خیلی متشکرم جناب وحیدپور و ممنون از شما عزیزان که با ما ارتباط برقرار کردید، سوال تلفنیتون رو خدمت استاد گفتید. میریم سراغ پیامکاتون، سوالای زیادی هست، ان شاء الله بتونیم در برنامه به همشون پاسخ بگیم. صابر از کویتی پاکستان، جناب آقای وحیدپور سوال کردن اگر نماز و تلقین مگیت رو درست انجام نداده باشد، یعنی کسی این کارو کرده اما درست انجام نداده، بعد از دفن مگیت چه حکمی هست؟
تلقین که واجب نیست، تلقین مستحبه.
مستحب. نماز
اگر اشتباه هم کرده باشه هیچ مشکلی نداره، میمونه نماز. نمازم اگر غلط خونده باشه، چون میدونید نماز رو که کسی میخواد بخونه، خب میت رو رو به قبله میکنن، توی تابوتش هم هست دیگه. حالا اگر اون غلط بود، الان میت هم توی قبره، مثل تو تابوتی، یه مقدار پایین‌تر زیر زمینه، همونجا روی قبر به سمت قبله بیستد اون شخص و نماز رو به قبر میت بخونه.
سوال دومش این هست که خواندن قرآن در صورتی که تجوید مراد نشه اشکال داره؟
تجوید تا چه حدی؟ ببینید یک قواعدی هست که توی نماز رعایتش لازمه، البته خیلی کمه، خیلی کمه. مثلا مدهای واجب، جایی که مد واجب ما باید بدیم، فرض کنید میگیم ولوالین، این ولوالین مد واجب داره. این مد واجب لازمه اگه منظورشون اینه، ولی یه سری قواعد دیگر تجویدی است، مثلا ادغام میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، این واجب نیست. ممکنه بگه اللهم صل علی محمد سکوتم نکنه، چون میتونه وقف کنه، فاصله بیاندازه، بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، اینم عیب نداره، دو موردش اشکال نداره، یکی ادغامه و یکی وقف است و عرض میشود بعد بگه. اون موردش که میگن خوب است رعایت کنه، که رعایت نمی کنه که میگن باطل نیست، اینو میخوام بگم، این است که رعایت نمی کنه ولی باطل هم نیست، اینه که اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی میچسبونه، با اینکه وقف کرده، با اینکه وقف کرده میچسبونه، اینجا رعایت تجوید نکرد، باطل نیست نماز، ولی بهتره.
بله خیلی متشکر. سوال سوم صابر از کویت پاکستان است که خوابیدن در حالت جنابت از نظر شرعی کراهت داره؟
خوابیدن خیر، ولی
خوردن
و آشامیدن کراهت داره، مگر اینکه یا وضو بگیرد یا دستش رو بشورد و اگر خواست چیزی بخور یا بیار.
مرتضی از جهرم سوال کردن اگر میت برای خودش وصیت نکرده باشه تکلیف ورث چیه؟
وصیت به چی فرق میکنه؟
کلن میگه این وصیت نامه نداره.
فرق میکنه، وصیت نامه نداره، بسیار خوب. اما ورث میدانن که میت مدیونه، دینا رو وصیت هم نکنه واجبه بدن،
بدهکاری داره باید بده.
بله.
یا بدهکاری شرعی داره،
فرق نمیکنه. بدهکاری شرعی مثلا چی؟ بچه هاشن میدونن، زن و بچه هن میدونن، میدونن این حج بهش واجب بوده، تنبلی کرده، سستی کرده، نرفته، یک حج میدونن خمس به گردنش بوده نداده، باید بدن، کشاورز بوده زکات نداده، باید بدن، اینا میشه حق الله.
بله.
میدونن که به فرض کنید که سوپر تو محلشون بدهکاره، مثلا میگن به کی یک بدهکار، اینا میدونن ها، اگر بدانن واجب دین رو بدن، دین از اصل ترکه خارج میشه. اما اگر وصیت نکرده، منظور این که وصیت به ثلث نداره، هیچی دیگه، ثلث مالش یعنی یک سوم مالش به نفع او انجام نمیشود، مصرف نمیشود، دویون رو که دادن، بدهکاری ها رو که دادن، بقیه رو تقسیمش میکنن.
0913-2861 سوال کردن چرا میگن سگ نجسه؟ خرید و فروشش چه حکمی داره؟ و در قرآن درباره نجاسات اسمی از سگ نیومده در صورتی که برای خوک اومده.
خب اولا که درباره خوک هم نجاستش تو قرآن نیومده، فقط حرام بودن گوشتش اومده. بله. و آیاتش هم تقریبا متعدده. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما اهل به غیر الله، درباره نجاست نیومده، نجاست بول هم نیومده، نجاست منی هم نیومده، نجاست خون هم نیومده،
و اصولا در خصوص احکام همه چی در قرآن نیومده.
حالا خواستم اینو عرض بکنم که ایشون میفرمان نه خیر، پس این اشتباهه، نجاست هیچ چیز در قرآن نیومده، اصلا در بحث نجاست هیچ کدوم، ببینید شما رساله رو باز کنید 9 تا 10 تا ما نجس داریم، خب حتی مردارم نجاستش نمی، خوردن میته حرام است، نگفته مردار نجسه، این که یک. پس اگر اشکال بکنید که آقا چرا تو قرآن نیست، هیچ کدوم نیست، آیا شما میپذیرید این نجاسات رو؟ بله طبیعی است، مثل بقیه احکام. چرا؟ به خاطر اینکه من خیلی آیه موسوی نجات حضرت عالی، چون میدونید من عرض میکنم، خیلی اصرار دارم روی این مطلب که ما دوچار این اشتباه نشیم. این شعار حسبنا کتاب الله اشتباهی است که بعد از رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام اینو ترویج کردن تا سالهام بود. حسبنا کتاب الله یعنی قرآن برای ما بسه، این غلطه.
در شده خود پیامبر گفته
قرآن، خود پیامبر فرموده این روایتی که پیامبر فرمود رو که همه اهل سنت قبول دارن، جامعه الازهر مصر کتاب نوشته راجع به این حدیث ثقلین که پیامبر عظیم الشان اسلام در واپسین روزهای عمرشون فرمودن که انی تارکن فیکم ثقلین یا ثقلین، هر دو کتاب الله و اترتی لن یفترقا، یعنی این دوتا باید با هم باشه، نمیتونی کتاب خدا تنها باشه. بنابراین مرجع تقلید مجتهد میاد قرآن رو میذاره، روایات هم میذاره، اگر تو قرآن نبود تو روایات. خوک نجس است، تو قرآن نیست، ابن نداره، نماز صبح دو رکعت است، کجای قرآنه؟ چرا ما اینجا رو اشکال میکنیم؟ هزاران حکم داریم که تو قرآن نیست، شاید ندانن که حضرت عالی که میدونی که چند تا حکم در قرآن داریم، احکام شرعی تو قرآن 500.
بله.
آیات الاحکام ما 500
است. بله.
اونم کلیات، نماز واجب است. بله.
هزاران حکم شرعی
و هزار، اصلا خود نماز هزاران حکم شرعی داره. شما رساله رو ببینید، زخیم فقط احکام نمازه. کجاست؟ روزه. روزه میگه کتب علیکم الصیام، همین روزه بر شما واجب شد. خب حالا بفرمایید مبتلات روزه چیه؟ کجا گفته؟ نه تا مبتل داره روزه. کجا اومده گفت در قرآن؟ همه اینا تو احکامه. پس سگ نجس است؟ بله نجس است. کی گفته؟ رسول خدا ائمه فرمودن. مثل اینکه خدا تو قرآن میگه، مگه فرق میکنه؟ قرآن گفته ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، یعنی چی؟ هر چی پیغمبر فرمود همون رو بگیرید. خب پیغمبر فرموده نجسه، و همین باید قبول کرد دیگه، فرق نمیکنه. این یه نکته که حواسمون جمع باشه، قرآن اطرت در کنار هم است. پس سگ نجس است در روایت. اما این که داشتن بس که این مطلب رو که چرا نجسه؟
چرا بله؟
خب این که چرا نجسه، این چراها رو ما خیلی داریم. من از شما سوال میکنم، چرا نماز صبح دو رکعته؟ چرا مسافر نماز شکسته است؟ چرا مثلا زن فرض بفرمایید که عده‌ای که میخواد نگه داره در عقد موقت 45 روزه، در عقد دائم دو برابره، 3 ماه. خب فرقش چیه؟ در هر دو جا از شوهر جدا میشه. و چرا و چرا و چرا و چرا و چرا و چرا، ده ها هزار چراها، اینها رو بنده و جناب عالی میتونیم پاسخ بدیم. خیر، چرا؟ به خاطر اینکه اعتراف بکنیم که علم ما ناچیزه و ما اوتی تو من العلم الا قلیلا. اینا حکمت هایی داره که خدای متعال. حالا جالبه یه چیزی هم عرض بکنم، ما روزای یکشنبه برنامه زنده حرم داریم.
بله.
دیروز شبیه همین سوال شد، منتها با یه فرق، و اون این بود که چرا سگ نجس است در حالی که حیوان وفاداری است؟ خب ربطی به هم نداره، حیوان وفاداره.
بله.
بله، اما نجس بودنش مربوط به اون نیست. در این که نجس است یه حکمتی خوابیده.
بله.
معناش این نیستش که چون وفاداره پس بنابراین وفاداره پس باید. خب اگه اینجوری، من یه سوال میکنم، اگر سگ حیوان وفاداره باید گوشتش هم حلال باشه؟ چون بله. گوشتش رو حرام کردن.
خیلی ممنون جناب من، عذرخواهی میکنم چون هم سوال زیاد هست. این سوال این چنینی رو مکرر جناب بهبود در برنامه مختلف پاسخ گفتن. انشالله که این عزیز بیننده که این حق رو دارن سوال رو مطرح بکنن، هیچ اشکالی نداره.
بازم اگر شبهه داشتن،
بله اگر نکته ای باز بزنشون هست مطرح بفرمایید، ما پاسخ خواهیم بود. خانم اسماعیلی از کشور کانادا ظاهرن ارتباطشون با برنامه برقرار هست. خدمت شما سلام میگم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید خانم اسماعیلی، سوالتونو.
خیلی ممنون خدمت شما و آقای رحیم‌پور. سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله. ممنون و متشکر.
دو تا سوال داشتم. یکی اینکه وقتی من سوره بزرگ رو در قرآن بخونم، در نماز واجب میخونم، خود به خود قرآن بنده رو طبق عادت یه بار میگم میبینم گفتم. این یه مشکلمه. یکی دیگه اینکه من در نماز شب دو چهارکت اول مقبلت رو میخونم، چهارکت بعدی رو نماز جعفر طیار رو میخونم. آیا این از ثواب نماز شده من کم میکنه یا نه؟ اینو میخواستم از آقا سوال کنم.
موفق باشید. کاهش میکنم. خدا نگهدار شما. خوب جناب بهتر بفرمید.
خب اولا که باید بنده حداقل برای خودم حسرت بخورم که یک چنین افراد خوبی رو ما داریم در خارج کشور که این مقدار دغدغه دارن که به این مستحبات که بعضی ها اصلاً مزه این مستحبات رو نچشیدن، ایشون مقیدن و ازشون هم واقعاً تشکر کنم و التماس دعا هم داریم. اما یکیشون فرمودن سوره بزرگ در نماز میخونن، هیچ اشکال نداره. هر سوره ای رو شما بعد از سوره هم میتونید بخونید، منتها دو تا سوره با هم نباید خونده بشه. قران بهش میگن این رو، یعنی همراه کردن دو سوره. ایشون اگر سوره بزرگ رو خوندن بعدش سوره قل هو الله رو اشتباهن خوندن، سهوا اشکالی نداره. اما یه وقت است که نه خیر، سوره قل هو الله رو اول خونده رو حساب همیشگی، خب بعد سوره بزرگی را شروع میکنه، متوجه میشه قطعش بکنه، هیچ اشکال نداره. هر جاش که متوجه شد قطع بکنه. قرآن خونده اشکالی نداره.
این مسئله مانه. هست که اگر سوره های بلند قرآن مثل سوره بقره رو بخونیم از حالت نماز گویی خارج شدیم.
خیر. نه اشکالی نداره.
اشکالی نداره. خیلی ممنون. سوال دوم شم در نماز شب گفتن 4 رکعت اول نماز شب میخونم بعدش نماز جعفر طیار رو ثواب نماز شب رو من میدم.
اشکالی که نداره. در هر صورت هر دو نماز مستحبه. هیچ مانعی نداره. ولی 4 رکعت نماز شب این کارو نکنن. یه راهکار دیگه داره. و اون این است که اگر ایشون میخوان 11 رکعت رو نخونن، یک کار دیگه‌اش این است که اون 3 رکعت آخر رو شما بخونید، یعنی 2 رکعت نماز شب 1 رکعت نماز وتر رو بخونن، بعد خواستن نماز جعفر طیار هم بخونن، نه اینکه 4 رکعت نماز شب رو بخونن. اصل کاریش چیه؟ اصل کاریش نماز شب و وتره. اون خونده نشه، نه برعکس بکنن، آخر نماز شب که اون سه رکعت است اونو بخونن، اون وقت دیگه ان شاء الله ثواب 11 رکعت رو بهشون میده.
خیلی ممنون. 0910-0253 سوال کردن، شخصی یک تسبیح گران قیمت رو در ملک خودش پیدا کرده که قبلا اونجا نبوده و این ملک هم از خیلی وقت پیش خریداری شده، تکلیف چیه؟
قانونی که ما در شرع مقدس داریم اینه که اگر کسی در محدوده ملک خودش چیزی رو پیدا کرد، چی احتمال میده؟ ببینید اینم دو حالت داره، یه وقت حسالی پیدا میکنید و یقین میکنید مال خودتون نیست، یقین میکنید اون که نمیتونید بردارید استفاده کنید، ولی احتمال میدید که مال خودتون باشه، اشکال نداره. من مثال روز بزنم، ولی شو مثال تسبیح زد، الان امروز همین حساب بانکی هاست و کارت های ارزم شاید که آبر بانکه، گاهی انسان میبینه که تو حسابش تو همین حساب یه مبلغی اومده، نمیدونم واقعش از کسی طلب داشتم، مال خودم بوده اومده یا نه، اشتباهاً ممکنه میدونید دیگه با یک عدد پایین بالا بشه، اشتباه به جایی که مثلا تو حساب کسی دیگه میخواسته بیاد، شاید اشتباهاً اومده تو حساب من، من میتونم الان این پول رو تصرف کنم؟ میگم بله، اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه تو ملک شماست، تو محدوده ملک شماست و احتمالم میدید که مال شما باشه، یقین که ندارید که مال دیگری باشه، احتمال میدید. پس دو تا شرط داره، تو ملک شما، دو احتمال بدید که مال شماست. ایشون هم احتمال میده تسبیح مال خودشونه یا یقین دارد که تسبیح مال خودش نیست؟ اگر یقین داره که مال خودش نیست نمیتونه استفاده کنه.
متشکر. حسین از ایتالیا سوال کردن، من دوستی داشتم که یک فرش به من داد، اول این که براش تعمیر کنم و بعد اگه مشتری پیدا شد بفروشم و پول رفوکاری رو از پول فروش فرش بگیرم. بله. حالا این شخص از دنیا رفته، یعنی دوستش که فرش
بله.
رفته
بله.
و کسی هم نداره، نه زنی داره نه فرزندی نه فامیلی، تکلیف من چیه؟ فرش رو هم هنوز من دارم.
به عبارت دیگر وارث نداره.
نداره حالا
وارث نداره. خب اینجا یه مقداری کار سخت میشه دیگه. شما میدونید که الامام وارث و من لا وارث له، و در زمان غیبت باید این تحویل مشتهد جامع شرایط بشود،
تکلیفش معلوم
شد. بله، منطقه ایشون چون در خارج کشور تشریف دارن یه مقدار این کار مشکله.
بعد یه هزینه هم ایشون کرده دیگه،
هزینه هم کرده بلده. بله بله، و این کار مشکله که بخواد واقعا ایشون یه کار میتونه بکنن با دفتر یکی از حضرات مراجع.
بله.
میتونن این کار ساده تره، یا وکیلشون کدوم کشورن؟
ایتالیا.
نمیدونم حالا در اونجا آیون مراجع مثل رهبر معظم یا حضرت آیت الله سیستانی اینا معمولا وکلایی دارن، آیا وکیلی دارن یا نه. در هر صورت با خود مرجع یا وکیلش تماس بگیرن و بگن که این چنین چیزیست و اون آقا رو میشناسن، منتها ورثه نداره. میدونید که این رو الان بهش مجهول المالک نمیگن ها. یه کسی بیاد بینندگان ما پیامک بزنه که خب آقا این رو رد مظالم بده، صدقه بده به فقیر. نه 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 نه، این مجهول المالک نیست، این رو میشناسه منتها ورثه نداره. اینجا باید به مشتری و اجازه بگیرد، اگر اجازه بهش دادن این رو قیمت بکنه به قیمت روز، خرج رفوکاریش هم کسب بکنه، بقیهش رو به فقیر شیعه بدهد.
ممنون. 0913-4882 سوال کردن که وقتی ابرو تتو میشه تا 3 روز نباید آب بهش برسه، آیا تیمم برای خواندن نماز یومیه در این موارد جایزه؟
اینم مشکلی است. چرا خودشونو مبتلا میکنن به چنین چیزی که ضرورت نداره؟ انسان وقتی برای ضرورت نداره این کار، خودش رو بیاد محروم کنه از وضو گرفتن که بر او واجب است و خودش رو مبتلا کند به یک کار غیر متعارف اضطراری به نام تیمم. اولا که این رو برخی از آقایون مراجع جایز نمیدونن، میگن نباید این کارو بکنه چون ضرورت، تتو که برای ضرورت نداشته، یه وقت استعمال جراحی میکنه بعد ناچار میشود مثلا یه چند روزی تیمم کنه. بله، حالا یه بحثیه، ولیکن حالا شده دیگه رفته این کارو کرده،
نمازش هم که نمیتونه نخونه که.
بله، نمازم که نمیتونه بخونه، باید ببینه آیا جبیره میتونه بکنه یا نه. ما اینو بارها عرض کردیم، وضو معمولی مقدم است، بعد میشه وضو جبیره اگر نشد تیممه.
به هر حال نمازش باید با طهارت
بخونه با طهارت. بله. وضو جبیره مران نمیدونم واقعا امکان داره براشون که یه پلاستیکی چیزی بذارن و وضو جبیره‌ای بگیرن، اگر امکان داره بله، اگر نه تیمم.
حالا ایشون مرتکب گناه شده که خودش تو این وضعیت قرار داده؟
کسی که بی جهت خودش رو مبتلا میکند به یک امر غیر متعارف اضطراری، چون میتونست وضو رو بگیره. بله. رفته تتو کرده دو سه روز مبتلا میشه به این داستان، این رو برخی از آقایون فقها میفرمایند که جایز نیست.
احمد از آمریکا سوال فرستادن جناب وحیدپور که از وقتی که جناب وحیدپور گفتن اذان و اقامه برای نماز مستحبه من این رو انجام میدم، ولی بعضی اوقات الله اکبر رو اشتباهی دو تا در اذان میگم، یعنی بجای اینکه چهار تا بگه دو تا میگم.
بله.
یا اینکه یک لا اله الا الله به جای دو تا اون تکبیر میگم، یا یک لا اله الا الله میگم به جای دو تا گفتن.
درست.
من حالا برمیگردم و درستشو میخونم. اینجا این کار من چوک میذاره، درسته؟
همین کار درسته.
بله.
چون برگردن اگر اشتباه کردن، برگردن و جبران بکنن، تدارک بکنن، همون جایی که اشتباه شده درستش بکنن، کافیه.
بله. سوال بعدی همین بیننده محترم احمد آقا از آمریکا این هست که من صدقه کنار میگذارم ولی فقیری رو نمیشناسم که بهش بدم، چه کار کنم؟ البته از راه دور یه نفر رو میشناسم ولی نمیخوام خجالت زده بشه، چطوری اینو بهش برسونم؟ آیا
خب ببینید، لازم نیست که ما به عنوان صدقه به فقیر چیزی بدیم که خجالت زده بشه که.
بله.
ممکنه به عنوان هدیه، ممکنه به یک عنوان دیگری، اصلا ممکنه به جوری مال رو به دست او برسانیم که متوجه نشده شما دادید، که اون وقت فکر بکنه که فلانی به من مثلا صدقه داده. راه‌های رسوندنش مختلفه، مثلا امروزه راه‌های مختلف داره. حالا به یه نحوی مثلا شما رو حسابی ازش گیر بیارید بدون اینکه شما کی هستید، نیازی هم نیست، مثلا پول رو به حسابش بریزید، راه‌هایی وجود داره.
بله.
که البته این صدقه داده بشه اگر در محل خودشون هم باشه خیلی بهتر، اگرم نشود جاهای دیگه.
بله. یعنی لازم نیست به هر حال ما اطلاع بدیم به طرف که بابت چی هست،
نه خیلی
که این مبلغ رو برسونیم کفایت
برسه به دست فقیر به عنوان صدقه کافی.
آقای علی قوشتی از ارومیه سوال کردن بعضی از ذکرها رو ما به نیت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف انجام میدیم و ثوابش رو هدیه میکنیم به خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها یا به اموات، آیا این کار ما درسته یا نه؟
منظورشون تو نماز که نیست.
نه، حالا مثال زدن از جمله به هنگام خواب که این ذکر.
بله، هیچ اشکال نداره.
بله.
ذکر گفتن مستحب، به ثواب داره و عمل مستحب رو شما انجام میدید، ثوابش رو هدیه میکنید به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها.
بله. خب در جواب این بیننده محترم بعدی ما سوال کردن 0912-9571 در جواب اونایی که میگن چرا در رادیو تلویزیون دف میزنن، ما چی بگیم؟ چرا در فرهنگسراها که تحت نظر سازمان تبلیغاته در کلاس‌های دف میگذارن؟ ما گیج شدیم نمیدونیم جواب این افراد رو چی بدیم. جواب استاد در این خصوص چیه؟
جواب این است که رفتار اینها برای ما معیار و ملاک و مجوز نیست.
بله.
شما اگر این رفتارها رو بخواید ملاک بگیرید، سی دی های موسیقی مارک هم روش میخوره، مهر هم روش میخوره، که به اصطلاح میگن تو مردم میگن سی دی مجاز.
بله.
در حالی که قطعا بعضی از این سی دی ها از نظر شرعی مجاز نیست.
بله. مجاز از نظر کی؟
همین، این مهمه. بله. مجاز از نظر کیه؟ اونجا کیه که این کار رو میکنه؟ شخص معتبری که نیستش که، افرادی هستن اونجا به اصطلاح خودشون ممیزی میکنن، از روی سلیقه یه چیزی رو میگن مجاز، یه چیزی رو میگن مجاز نیست. اون برای ما ملاک نیست. آیون مراجع فرمودن نه وزارت ارشاد ملاکه، نه حتی به قول ایشون صدا و سیما. ممکنه صدا و سیما پخش کنه مثلا یک جلسه ارکستر رو، مثلا پخش بکنه ارکستر رو پخش بکنه، در حالی که اگر این رو یک مرجع تقلیدی، یک کارشناس احکامی ببینه قطعا میگه جایز نیست. حالا رسانه چراش، اون چراش که دیگه بنده عرض میشود که پاسخگوی اونها نیستم که چرا اینا پخش
اصولا این موارد معیار مجوز شرعی نیست.
اینا هیچ کدومش معیار مجوز شرعی خیر نیست.
خیلی ممنون جناب استاد وحیدپور، من از حضرت علی خیلی ممنونم که به سوالهای زیاد با دقت پاسخ گفتید. مقدار ما سری سوالا رو خوندیم، ببخشید اجازه.
تشکر میکنم از شما و همه بینندگان عزیز، و در حرم هم همشون رو دعا کردیم، هر دفعه بریم حرم همشون رو دعا میکنیم و همینطور از دوستان شبکه که لطف میکنیم.
ممنونم از حضرت عالی و از شما بینندگان بسیار خوب و صمیمی شبکه جهانی برایت که تا این لحظه با ما بودید. عذرخواهی میکنم از عزیزانی که نتونستیم سوالاشون رو بخونیم. انشالله برنامه بعدی در خدمت شما بزرگواران هستیم، روز چهارشنبه به این سوالهای باقی مانده حتما پاسخ خواهیم گفت. سپاسگزاریم، انشالله که ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. خدا نگهدارتون.